بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 291 سطر 11 تبیین. ثم ان الامام بعد ما رد استدلال السائل بالروایات والآیات کر علیه بالاستدلال کما هو طریق الارشاد من الضلال. بس در روایتی داشتیم که سوالای ابو قره از امام نقل میکرد، سوالات مربوط به رؤیت خداوند. ابتدا ابو قره به روایتی که در مسئله هست اشاره کرد و خواست از اون روایت استفاده کنه که خداوند قابل رؤیت هست. امام روایت رو با بیانی از قابلیت استدلال او انداختند. بعد مراجعه کرد به آیه و خواست از آیه استفاده کنه جواز رؤیت رو. امام اون استدلال هم رد کردند. حالا نوبت امامه که بر علیه او استدلال کند. بعد از اینکه استدلال های او رد شد، حالا جا داره که طرف مقابل استدلالش رو شروع کنه. بعد ایشون میفهمد روش ارشادم همینه که اول بذاریم طرف دلائلش رو بگه و تمام آنچه که میتونه مستمسکش قرار میگیره همه رو تش بکنه، بعدن وقت نوبت ما برسه و ما هم بر او اعتراض کنیم. سلام. روش هایی در استدلال و مناظره در خود روایات آمده که حالا یا عمل کردن به اون روش ها یا گاهی هم تبیین کردند و ما باید سعی کنیم در مناظرمون حتما از اون روش ها استفاده کنیم. یکی همین روشه که البته روش عامه، این روش عامه که طرف مقابل رو میذاریم تا خودشو خالی کنه، تمام آن که در اختیارش هست و تمام حربه هاشو آشکار کنه. وقتی دیگه چیزی نداشت ما وارد میشیم. در این صورت استدلال ما قوی تر خواهد بود و مؤثرتر. که این روش در اینجا عمل شده. یه روش دیگر هم هست که خود امام طبق نقل هایی که میشه یاد داوری کردن و تعلیم دادن به ما، چه روش بسیار جالبی است. البته خارج از بحثه، ولی من به خاطر اهمیتش ذکرش میکنم. میفرمان وقتی با خصمت مناظره کردی و حرفی زدی که دیدی تأثیر گذاشت، حرف بعدی رو نیار، چون اگه حرف بعدی بیاد این حواسش از اون تأثیری که درش وارد شده منعطف میشه و میاد سراغ حرف بعدی شما، اون اثر خونسا میشه. تو ساکت بشو، بعد از این که دیدی اثر کرد ساکت بشو، بذار حرف تو که در او اثر کرده تا عمق روحش بره. در اون صورت تسلیم خواهد شد، بعد اون وقت شروع کن به حرف زدن های دیگرت. این چنین مناظره تاثیرگذارتره که غالبا ما ببینیم کسانی که با روایه سرکار داره این روش رو اعمال میکنند. یعنی میگن که ما وقتی بحث میکنیم تا میبینیم در چهره مخاطبمون تأثری حاصل شده از بحث ما، رهاش میکنیم، دیگه بحث رو ادامه نمیدیم. بعد از مدتی که خودش دو مرتبه آماده شد برای بحث، بحث شروع میکنه. این سفارش روایاته. حالا در اینجا به اون قانون کلی مناظره عمل میکنن که میذارن تا ابو غره خودشو خالی کنه، اون چه داره بیان کنه و دیگه حرفی در اختیارش نباشه، اون وقت شروع میکنن به استدلال. ایشون میفرماد این روش در ارشاد بسیار مؤثره. بعد استدلال امام رو توضیح میدن. استدلال امام یک قیاسه و اون قیاس اینه که علم به خدا که به صورت رؤیت با چشم باشد، که به صورت معرفت قلبی باشد، اقتضا می کند احاطه عالم را به خداوند. چون اصلا علم یعنی احاطه، علم یعنی احاطه عالم به معلوم. اگر کسی عالم به خداوند شود، که از طریق رؤیت که از طریق قلب، معنیش اینه که خدا را احاطه کرده. این یه مقدمه. مقدمه بعدی ولا یحیطون بهی علما، که خود آیه قرآنه. نتیجه این میشه که نمیتوان خدا رو رؤیت کرد، نه با معرفت قلبی کنه او رو دریافت کرد. البته ما با معرفت قلبی خدا رو میشناسیم، اما کنه خدا رو نمیشناسیم. پس نمیشه خدا رو رؤیت کرد که از طریق رؤیت او محاط شود، نمیتوان او را با معرفت قلبی بلکن شناخت که تا با معرفت احاطه شود. اصلا احاطه خدا ممکن نیست. هم به دو جهت احاطه خدا ممکن نیست، یکی اینکه ماها کوچکتر از او هستیم که او رو بتونیم احاطه کنیم، دوم اینکه او اصلا بی‌نهایته. حالا ما هر چقدر ضعیف یا قوی، قوی ترین موجودات هم نمیتواند بی‌نهایت را احاطه کنه، چون بی‌نهایت اصلا قابل احاطه نیست. نه اینکه حالا ما توانایی نداریم، اون یه بحث دیگری است، ما توانایی نداریم، اما او هم اصلا امکان احاطهش نیست چون بی نهایته. از این جهت علم به او ممکن نیست، نه علمی که از طریق رؤیت بیاد و نه علمی که از طریق معرفت. این استدلال تابعه میگه یه استدلال به صورت قیاس منطقی است و قیاس اخترانی. احاطه نیست. علمی که ما ناقص داشته باشیم به معلوم، اون احاطه نکرده معلوم. علم احاطه است و احاطه مثلا فرض کنید که معلولی از معلولات الهی برای پی بردن به خدا اشکالی نداره. ما که خدا رو نمیتونیم احاطه کنیم، ما از معلول داریم به او پی میبریم، معلولی از معلولات رو احاطه میکنیم، از طریق احاطه معلول منتقل میشیم به خدا. ولی این احاطه خدا نیست، احاطه معلول و نظر کردن در آینه معلول است که خدا را نشان دهد. ما به اون قدرتی که خداوند در این معلول گذاشته احاطه پیدا میکنیم، تازه اگر محیط بشیم به هر مقدار. سلام علیکم. به هر مقدار که ما به این معلول محیط بشیم، به همون مقدار خدا رو میتونیم ببینیم. این در صورتی است که از معلول پی به علت ببریم. اما در صورتی که علم حضوری داشته باشیم، که نوعا میگن علم ما به خدا علم حضوریه، او رو در درون خودمون میابیم، یعنی در قلبمون. ما که در بیرون خدا رو نمیبینیم، در قلبمون میابیم و احاطه کردن به قلب اشکالی نداره. ما با چشم قلب او رو در درون قلب خودمون میبینیم، چون قلب المؤمن عرش الرحمن و رحمانم که علی العرش استوا، پس عرشش هر جا باشه خودش هم هست. بنابراین تو قلب مؤمنه، مؤمن تو قلب خودش نگاه میکنه، خدا رو میبینه با چشم قلب، یعنی احاطه دارد بر اونی که در قلب آمده، نه احاطه داره بر خدا. جلوه خدا در قلب آمده، بر اون جلوه احاطه داره و احاطه بر جلوه مشکلی نداره. احاطه به اسماء و صفات برای ما ممکن نیست، چون اسماء و صفات فوق ما هستن. مگر جلوه از ما اسم و صفات که توی قلب ما باشه. احاطه به جلوه داریم، احاطه به خودش نداریم. حتی اسم و صفات هم همینطوره، نسبت به اونها ما نمیتونیم احاطه داشته باشیم. احاطه فقط به جلوه از جلبات الهی است. اونم حالا عرض کردم در حد خودمون، بازم احاطه ما احاطه تام نیست. با وجود این که احاطه است ولی احاطه تام نیست. با تمام این اموری که عرض کردیم، بله امکان علم به خدا هست، منتها به این صورت. علم به کون که اصلا ممکن نیست، به خاطر اینکه احاطه او که هیچ جور امکان نداره. علم به اسما هم برای ما ممکن نیست، علم به مظاهر ممکنه، یا علم به معلولات ممکنه که از معلولی پی به علت داره، این همه هست. ولی احاطه به واجب تعالی ممکن نیست، احاطه به جلوه‌اش در حد توانای خودمون ممکنه. وقت احاطه هم احاطه قلبیه، احاطه عینی حتما نیست، مگر اینکه ما موجودات جلوه های مادی خدا رو ملاحظه کنیم، اونا احاطه عینی بهشون ممکنه. که نوعا ما از همین طریق احاطه عینی که قلبم همراهی میکنه به خداوند میرسیم. یعنی ما احاطه میکنیم عیناً و رؤیتاً جلوه ای از جلوه های مادی خدا را، بعد قلب ما با این احاطه همراهی میکنه، بعد از طریق قلب منتقل به خدا میشه. که احاطه خدا اصلا امکان نداره و اتفاق هم نمیافته. احاطه جلوه است، اونم تازه جلوه مادی. اگر با قلبمون بیاییم جلوه های غیر مادی را میتونیم ببینیم، ملاحظه کنیم و از طریق اونها هم به خدا منتقل بشیم. حالا چه علمتون حضوری باشه چه حصولی باشه، علی حال سر و کار ما با جلوه ها، سر و کار با خود خدا نداریم. این که من عرض کردم قلب همراهی میکند با عین، اگر ما چیزی رو احاطه عینی بکنیم به دنبالش احاطه قلبی هم اتفاق میفته، جهتش همینی که ایشون اشاره میکنه، عین جاسوس قلبه. نه تنها عین جاسوس قلب باشه، تمام قوای ما جاسوس نفس ما هستند. یعنی آنچه را دریافت میکنن در اختیار صاحبشون میذارن، همه جاسوسی میکنن برای نفس. آن که در اختیارشونه در اختیار نفس میذارن. یکی از جاسوس های چشمه، اینم در اختیار دریافتای خودشو در اختیار قلب میذاره. بنابراین اگر احاطه ای از جانب عین صورت بگیرد، این احاطه رو منتقل میکنه به قلب، قلبم همین احاطه رو پیدا میکنه و با همین احاطه خداوند مشاهده میشه. اما جلوه ای از خدا مشاهده میشه و ما به خدا پی میبریم. پی بردن غیر از مشاهده کردن. اگه پی بردن به وسیله قلب باشه که هست، اون از همین طریق مشاهده زمینه میشه برای پی بردن. و این پی بردن، پی بردن به جلوه از خداست. به همین برای ما کافیست، بیش از این دسترسی نداریم. اما مهم اینه که این محات رو جلوه خدا ببینیم و الا انتقالمون نمیده. اگر ما برای یه موجودی احاطه کنیم، اصلا اون رو به عنوان آیت و جلوه خدا و مخلوق خدا نبینیم، به عنوان این که خودش خودشه ببینیمش، این ما رو منتقل نمی کنه به خدا. حتما باید از طریق این که این آیت است ما وارد بشیم و خدا رو اینچنین مشاهده کنیم، یعنی از طریق آیاتش به ما این که این آیات آیاتن، نه به ما این که این آیات مثلا انسانن یا حیوانن یا شجرن. صفحه 291 این سطر 11 ها
این جلوه درست حالا متی در میشه ولی این جلوه هم مثلا هم در قرآن هم در روایه رو خود خدا حساب میکنم واقعا که یا مجاز اینجا.
بینید ما بارها گفتیم در عرفان هم مطرحه که نه که جلوه من وجهن این اللهه، یعنی از جهت این که خدا رو نشون میده این اللهه، از جهات دیگه تفاوت داره. و ما از همین جهت داریم میبینیمش. پس میتونیم بگیم خدا رو دیدیم. وقتی جلوه رو ببینیم میتونیم بگیم خدا رو دیدیم. نه اینکه این جلوه خداست، بلکه این جلوه مرآت خداست. و ما اگر چیزی رو در مرآت ببینیم میگیم دیدیم. اون عکسی که شما در مرآت میبینید خود شی یا شخص نیست، ولی در نهان میگید ما زید رو دیدیم، فلان شخص رو دیدیم. بعد که از اتون میپرسن کجا دیدید، با دقت میخواد بیان کنید، میگین تو آینه دیدم. ولی از اول میتونید بگین دیدم. وقتی هم میگید در آینه دیدم، بهتون گفته نمیشه چرا اول دروغ گفتید. اول راست گفتید، حالا راست میگید. پس وقتی که ما جلوه خدا رو ببینیم، چون به تعبیری که ما میکنیم تعبیر ناقص، عکس خدا تو این جلوه افتاده، میتونیم بگیم خدا رو دیدیم. نه اینکه این خداست، ولی میتونیم بگیم خدا رو دیدیم. لذا در تمام جلوه ها خدا نمایان است و خدا رویت میشه. جلوه هایی که ما میبینیم جلوه های معمولی، جلوه هایی که از تمی میبینه معمولی و بالاتر از معمولی است. تو همم هم خدا رو دیده، میگه ربی که لم اره، عبادت نمی کنه. نه خود حقیقیه، بله حقیقیه لسان، منتها با این بیانی که عرض کردم، سلام علیکم، با این توجیهاتی که عرض میکنی، اگه این توجیهات رو کنار بذاریم نه درست در نمیاد، ولی با این توجیهات و توضیحات همه چی درست در میاد. و ما کلمات عرفا رو اگه توجیه نکنیم، با همین توضیحات بیان نکنیم، کلمات باطلی میدونیم. با این توضیحات درستش میکنیم، ولی ظاهر کلمات، ظاهر کلمات تمامی نیست. و فکر میکنیم که مرادشون هم همین توجیه هست که ما میکنیم، یعنی اونم همین اراده کردن. توجیهات ما از توجیهات ما لایز صاحبا نیست. صفحه 291 سطر 11 تبیینون ثم ان الامام بعد ما رد استدلال السائل بالروایات والآیات، این بالروایات والآیات متعلق به استدلاله، بعد از اینکه امام استدلال سائل به روایات و آیات رد میکنند، کر علیه، یعنی حمله میکنند بر او به استدلال به نفع خودشون، یعنی همونطور که عرض کردم اول رو خالی میکنند که دیگه چیزی در اختیار نداشته باشه، بعدن برش حمله میکنن که قدرت دفاع نداشته باشه. و این بهترین وجه برای مناظره است که طرف مقابل خالی کنیم، بعد وقتی بر او حمله کنیم که هیچ راه دفاع نداشته باشه، اون دیگه ناچار بپذیره. کم هو طریق الارشاد من الضلال، برای اینکه کسی رو از گمراهی بیرون بیاریم و به راه هدایت کنیم، این راه راه خوبی است، بلکه متعین است. چون تا وقتی او رو خالی نکرده باشید، میبینید دست و پا میزنه. وقتی برش استدلال میکنید قانع نمیشه، بازم بالاخره استدلال شما رو تسلیم داره رد کنه. ولی وقتی خالی شد دیگه تسلیم میشه.
خالی شدن طرف مقابل اثر گرفتن استدلال خودشه؟
بله، نه که استدلال خودش رو بگیرید. اون بالاخره ذهن خالی نداره، خال ذهن حق رو میپذیره. اون شخص ذهنش خالی نیست، یه آلودگی های پرش کرده، این آلودگی رو باید پاک کنید. وقتی آلودگی پاک شد این خال ذهن میشه، بعد اون وقت حرف شما درش تاثیر میکنه. چون انسان وقتی حرف میزنه، حرف درست میزنه، در خال ذهن اثر میزنه، در اونایی که ذهنشون از جای دیگه پر شده اثر نمیزنه. اینو دیگه خودتون مشاهده کردید و امتحان کردید. امام استدلال میکنن به قولهی که فرمود و قد قال ولا یحیطون به علم. این استدلاله و این استدلال صورت منطقی داره، منتها یکی از مقدماتش ذکر شده، مقدمات دیگرش به خاطر وضوح حذف شده، که من استدلالو به صورت منطقی بیان کردم. و صورت دلیل، یعنی دلیل اگه بخوام به صورت منطقی در بیاریم، صورت دلیل این چنین است. سلام. و صورت دلیل این است که الله سبحانه قد قال ذلک، یعنی خداوند این مقدمه رو فرموده که بلا یحیطون به علم. این یه مقدمه. بعد مرحوم قاضی سید مقدمه بعدی هم اضافه میکنن، ول علم یشمل رؤیت العینیه و معرفت القلبیه. علم شامل رؤیت عینیه و معرفت قلبی هر دو میشه و هر دو هم به نحوی احاطه هستند. پس اگر کسی بخواد عالمی به خدا بشود، چه از طریق رؤیت عینی چه از طریق معرفت قلبی، باید خدا را احاطه کند، در حالی که بلا یحیطون به علما. پس نمیشود به او رؤیت عینیه یا معرفت قلبی تعلق بگیرد. فاذا جازت الرؤيا بالمن الذي يقولون، یعنی رؤیت عینیه اگر جایز باشد، رؤیتی که اونها میگن این چنینه که ما خدا رو به صورت بشر میبینیم، این رؤیت اقتضا میکنه که مرئی مانند بشر محدود باشه و به وسیله رؤیت احاطه بشه. اگر خدا رو به صورت بشر ببینیم، خدا میشه محدود و به توسط رؤیت ما یا به وسیله قلب معرفت قلبی ما احاطه میشه. اون وقت لا یحیطون به علم این رو رد میکنه. فاذا جازت الرؤیا بالمن الذی یقولون، به همون معنی که اینها میگن. معنی که اونها میگن چیه؟ به ان یرا هو سبحانه علی صورت البشر او ان یکون لرؤیته کیفیتون، یا اینکه به صورت بشر دیده بشه، یا اگر به هر صورت دیگه دیده میشه، رؤیتش با یک کیفیتی همراه باشد. با کیفیت همراه باشه یعنی حدود داشته باشه، یعنی او دارای حدودی باشد که رؤیت به اون حدود تعلق بگیره. این گفته میشه که رؤیت با یک کیفیت خاصی داره انجام میشه که اون کیفیت از ناحیه مرئی میاد. او ان یکون لرؤیته کیفیتون و ان تکون له صورتون و حدودون، که به وسیله این صورت و حدود یمتاز عن الخلق. حالا نگیم انسان است، بگیم ممتاز عن الخلق. نگیم انسانه، بلکه بگیم ممتاز عن الخلق. ولی بالاخره اگه ممتاز عن الخلق هم باشه، با حدود باید ممتاز باشه. خلق حدودی دارن، او حدودی دیگر. بله، کیفیت یعنی همون حدود. بالاخره این حدود وقتی با هم یا کنار هم قرار میگیرن، حاصلشون یه هیئتی و یه کیفیتی میشه. چرا کیفیت عرضی نداریم؟ کیفیت غیر عرضی مو نداریم؟ کیفیت کیفیت عرضی است. ببینید، بله، خب جوهر باشه، شما که جوهر رو نمیبینید، شما ظاهر جوهر و اون هیئتی که عارض بر جوهر میبینید، جوهری که ما نمیتونیم ببینیم. بنابراین اگر رؤیت بخواد تعلق گیرد، ما به کیفیت تعلق میگیره، یعنی به اون حالت چینش این حدود، که چینش این حدود یه وقت انسان درست میکنه، یه وقت به نحو دیگری شجر درست میکنه، یه وقت جور دیگه است، یه وقت هم با همه خلائق فرق داره، اصلا یه شکل دیگه است. بعضی گفتن خدا رو به شکل انسان میبینیم، خب اینا براش حدود انسانی و کیفیت انسانی درست کردن. بعضی گفتن نه، طوری میبینیم که با هیچ خلقی مشارکت نداره، اینا هم باز برای خدا حدود درست کردن، منتها حدودی که چینشش با چینش حدود بقیه موجودات فرق میکنه، کیفیت با کیفیت بقیه موجودات فرق میکنه. علی حال باید دارای کیفیتی باشد تا ما بر اون کیفیت احاطه کنیم. رؤیتی که اونها میگن این چنینه. فقط احاطت، این فقط احاطت جواب اون ازای دو خط قبله. فاذا جازت الرؤیا به این معنایی که اونها میگویند، فقط احاطت به العین و رؤیت العینیه، لازمش اینه که به خداوند چشم ما همچنین رؤیت چشم ما احاطه کند، در حالی که آیه فرموده لا یحیطون به علم. استدلال اینجا تموم میشه. تا اینجا ما رؤیت عینیه رو در مورد خداوند باطل کردیم، اما میدونید که رؤیت عینیه وقتی انجام بشه تمام نمیشه، این رویت عینیه به معرفت قلبیه منتهی میشه، زیرا همونطور که ایشون میفرمایند چشم جاسوس قلبه. عرض کردم تنها چشم نیست، منتها چون این چون بحثش در چشم داره میگه تمام قوای ما جاسوس نفسن، چون ابزار او هستن یا مراتب پایین او هستن. هر دریافتی که برای قوای ما انجام بگیره، این دریافت منتقل به نفس میشه و در نفس ریخته میشه، پس همشون جاسوسن. اینم در مورد بحث ما جاسوس قلبه. پس اگر این دریافتی داشته باشه، اون دریافتش رو به قلب میده. بعد از اینکه چشم ما دید، قلب ما هم میابد. البته تا وقتی که قلب متوجه نباشه، چشم نمیتونه ببینه. یعنی جاسوسی چشمم با اذن قلبه. وقتی که ما حواسمون جای دیگه است، چشمم با یه جای دوخته است، اصلا اونجا رو نمیبینیم. بعدم از همون بپرسن چی دیدی، میگیم ندیدیم. علت اینه که قلب همراهی نمی کنه. این از جاسوس هاییست که مستقل نمیتونه عمل کنه. حتما باید قلب بالا سرش باشه، بعدم تازه هر چی در اختیارش گرفت، در اختیار گرفت، باید به قلب بده. نه اینکه بعد از اینکه در اختیار گرفت به قلب میده، همون وقتی که داره خودش تلقی میکنه، قلب داره تلقی میکنه. خب اگه این چنینه، معرفت رؤیت عینی بالاخره به معرفت قلبی منتهی میشه، و اگر رؤیت عینی ممکن نباشد، معرفت قلبی هم ممکن نیست. ولما کان
معرفت قلبی مثلا مثل انسانی که ما الان از افرادش یه معنی کلی تو ذهنمون میاریم،
بله، حالا اون نمونه یا هر جور دیگه، وقتی شما با چشم چیزی رو میبینید، بالاخره نفستون اون رو میابه. حالا یا نفس در مرتبه خیال یا نفس در مرتبه عاقله، که شما معلوم به نفس در مرتبه عاقله دارید اشاره میکنید، ولی اختصاص نداره. در مرتبه خیال هم میبینید که محسوس شما وارد میشه، یعنی هم حس شما احاطش میکنه، هم حس باطنیتون و هم عقلتون. ولما کان العین جاسوس القلب فقط احاطت بهی تعالی المعرفت القلبیه ایزن، یعنی علاوه بر رؤیت عینیه، معرفت قلبی هم به خدا احاطه میکنه، زیرا که در وقت رؤیت ما معرفت هم تحقق پیدا میکنه. پس دو تا احاطه برای خدا درست میشود، در حالی که اصلا خدا قابل احاطه کردن نیست. و ذالک یعنی این که احاطه حاصل شود مخالف با صریح آیه است. توجه کنید مرحوم قاضی سعید تا اینجا صغرا رو گفت، تا اینجا صغرا رو گفت که رؤیت عینی ما مستلزم احاطه است. به دنبال رؤیت عینی معرفت قلبی میاد، معرفت قلبی مستلزم احاطه است. تا اینجا صغرا رو گفت، حالا از بزاله که یو خارف و سریال آیه داره کبرا رو که خدا آیه ذکر میکنه. اینطور میگه، میگه رؤیت عینی و معرفت قلبی مستلزم احاطه است، اینو گفت. میگه بعد میگه ولا یحیط نبه علم، اینم کبرا. نتیجه میگیره پس نسبت به خدا نه رؤیت علمیه، نه رؤیت عینیه ممکن است و نه معرفت قلبیه. چه لا ذالک یخارف و صریح الآیه، بله نما لازم است. اصلا کنده و عرض کردم همون وقتی که رؤیت قلبی داره اتفاق میفته، همون وقتی که رؤیت عینیه داره اتفاق میفته، معرفت قلبی حاصله. اگه معرفت قلبی حاصل نباشه، رؤیت حاصل نمیشه. نه ملازم است، اصلا مثل این که عینیته، بالاتر از ملازمه. هر علمی حاطه است، اینو توضیح داریم که علم ما به خداوند از طریق معلولات و از طریق جلوه هاست. ما احاطه بر جلوه ها میکنیم، و چون جلوه خدا رو نشون میده، به تعبیر من عکس خدا رو میبینیم، بازم نه خود خدا رو، عیبی نداره، چون عکس خدا من وجه این عین خداست که این همه توضیح داده شد، میتونیم بگیم خدا رو دیدیم.
یعنی من وجه میتونیم
احاطه پیدا کنیم، من وجه میتونیم احاطه پیدا کنیم، یعنی از طریق وجه، از طریق آیت، از این طریق میتونیم احاطه پیدا کنیم و میتونیم بگیم خدا رو دیدیم، چون این عکس من وچن این خداست. من وچن ها، این توجه داشته باشید، این عکس من وچن این خداست. بنابراین اگر این وچه رو دیدم، میتونم بگم خدا رو دیدم. با تمام این تفصیلات میشه گفت خدا رو دیدم، ولی اگه این توجیهات کنار بذارید، حق نداریم بگیم خدا رو دیدم یا به خدا عالم شدم. در مورد روایت هم میگیم، بله در مورد روایت هم هست میگیم. وقتی ما نگاه میکنیم منتها در مورد روایت باید جلوه های مادی رو مطرح کنیم، در خیال و عقل جلوه های بالاتر از مادی رو میتونیم مطرح کنیم، علاوه بر جلوه الهی دیده بشه. جلوه های مادی داره خدا، جلوه های غیر مادی هم داره. جلوه های مادی شو با رؤیت میشه دید و به خدا رسید، و با جلوه های خیالی شو با تخیل، جلوه های عقلی شو با عقل. خب چرا ذالک یا خالف و صریح الآیه؟ چون آیه اختصاص به رؤیت علمی نداره، به رؤیت عینی نداره. اونجا که میگه لا تدرکه الابصار، خب ابصار رو مطرح میکنه، اما در اینجا لا یحیطون به علما، لا یحیطون به علما، علم رو تعیین نکرده که چه نوع علمی است. علم رؤیتی شامل میشه، علم خیالی رو شامل میشه، علم عقلی هم شامل میشه، بالاتر از علم عقلی هم اگر داشتیم اونم شامل میشد، چون قیدی نداره. چون آیه عام است و تمام رؤیت ها رو نفی میکنه، تمام معرفت ها رو نفی میکنه، بنابراین ما نه تنها رؤیت علمی رو از خدا نفی میکنیم، بلکه معرفت قلبی رو هم نفی میکنیم. حیث نفع انها الهاتت العلمیه، زیرا که علمن نکره بعد از نفیه و نکره بعد از نفیه فید الامون، لکون نکره بعد از نفیه للامون، یعنی لکون علمن نکره و نکره هم مفیده در سیاق نفع مفید عمومه، پس علمن در مفید عمومه. خب تا اینجا ما دلیل نقلی آوردیم بر عدم امکان رؤیت یا معرفت، دلیل نقلی. ایشون میفهمد این نقلی موافق عقله، دلیل عقلم در این مسئله ما رو همراهی میکنه و اونم ثابت میکنه که خدا را نمیشود دید، نمیشود شناخت. البته منظور بالکنه ها، ذاته، بله، منظور اینه که خدا رو بالکن نمیشه شناخت، بله خدایی که همه مو باید بشناسیم و میشناسیم انشالله.
ذاتی کنی
در نظر
میگیریم،
بگیم
به کنش نمیرسیم. با این
قیامت اصلا
خود خداوند
بی
نفسه شناخته نمیشه، آیات شناخته.
ولی خب اصلا میتونیم بگیم خدا رو شناختیم، وقتی آیات رو میشناسیم میتونیم بگیم خدا رو شناختیم، منطقه با اون توضیحی که داده شد. اگه از اون توضیح قطع نظر کنیم، نه، من اینم ابتدا گفتم، یه وقت شما این آیت رو به ما این که آیت خداست میشناسید، خب این رؤیت خدا میشه و شناخت خدا. اما یه وقت این آیت رو به ما این که انسانه میشناسید، این اصلا شما رو راهنمای خدا نمی کنه، اون دیگه رؤیت خدا نیست یا علم به خدا نیست. خب ایشون میفرماد که رؤیت خدا عقلا محاله، معرفت به خدا عقلن محاله. دلیلش هم نیچه، چه رؤیت چه معرفت ایجاب میکند محدود بودن مرئی و معروف را، و چون خداوند محدود نیست به هیچ حدی، پس نه رؤیتش ممکن است نه معرفتش ممکن است. عقل اینطور دلالت میکنه، اگر آیه هم نمیگفت ما با هدایت عقل به این مطلب میرسیدیم. و ما کن ذالک مخالف للآیه، ذالک یعنی حصول رؤیت یا حصول معرفت، این مخالف، علاوه بر این که این چنین رؤیت و معرفتی مخالف آیه است، یمتن و عقلا، امتناع عقلی هم داره. یعنی فقط اینجا نقل دلالت بر نفی علم نمی کنه، بلکه نقل عقلم دلالت داره. اما رؤیت عینیه عقلا محال است، فلکون لازم منها، یعنی من رؤیت العینیه، یا تحقق حدود مقداریه برای خداوند متعال است، یا رؤیت کنهش مراده. اگر ما خدا رو ببینیم یا کنهش رو میبینیم یا حدود مقداری رو که براش هست میبینیم. کن که امکان رؤیتش نیست به بیان این که نامتناهیه، و حدود مقداری هم که براش اصلا وجود نداره، پس راه برای رویت بسته است، چون یکی از این دو راه برای رویت هست. اگر هر دو راه رو ببندیم دیگه رویت امکان نداره و هر دو راه عقلا بسته است. و اما معرفت قلبی فکذالک، اونم باز همینطوره. یا باید احاطه به حدود کنیم یا باید کنها معرفت پیدا کنیم و هیچ کنون امکان نداره. و اما معرفت قلبی فکذالک، زیر احاطه عقل یا به حدود عقلی است. اونجا حدودی که گفتیم حدود مقداریه بود، در رویت حدود مقداریه لازم بود، در معرفت قلبی حدود عقلیه لازمه، در هر صورت حدود لازمه. او بکن هزار چشه، یا معرفت قلبیه به این است که تعلق بگیرد به کن هزار چشه، و در و هر دو مسدوده، هر دو راه مسدوده. این لیس الا یعنی احاطه عقل به وسیله یکی از این دو تاست، لیس الا، راه سوم نداره. اگر هر دو راه را هم بستیم دیگه معرفت قلبی تعطیل میشه. ذات
دوگانه کن و مقدار
توی رویت علمی روشن شد، این دوگانه رو توی احاطه علمی وارد نمی‌کنه. در معرفت قلبیه ببینید، عقل، معرفت قلبیه همون ادراک عقلیه. ادراک عقلی هم تعلق میگیره به حدود، منتها حدود عقلی، چون عقل خودش محدوده، میخواد احاطه کنه محدود رو، میخواد احاطه کنه بعد محدود احاطه کنه، منتها محدود به حدود عقلی. خب پس توجه کردید که
حدود دو قسمتی که توی کن و مقدار
یعنی تفاوتشون
تفاوت، چون توی عینیه میگیم یک بار کن دیده بشه، یک بار مقدارش دیده بشه، دو
تاست.
همین دوگانه را در معرفت قلبیه بیاده میکنیم. این دوگانگی ادراک قلبی
چگونه؟ نه خب کن ها بخواد ببینه احتیاج به حدود نداره.
رویت قلبی،
در رویت قلبی از میکنم. اگه معرفت بخواد پیدا کنه به کن، احتیاج به حدود نداره. یعنی که خدا حد نداره. اگر کسی بتونه بی حد خدا رو ملاحظه کنه به کنش رسیده. اما اگر بخواد به کن نرسه باید حدود ببینه. پس دو جور دیدنه، جوری معرفت، حالا من دیدن تعبیر میکنم، دو جور معرفته. یکی این که خدا رو که مطلق است مطلق معرفت پیدا کنیم، یکی این که خدا رو که مطلق است محدود کنیم به اون حدودش معرفت پیدا کنیم، که هر دوش میشه ممنون. این ظاهران دو جور، نه ظاهران باطنان دو جوره. یه وقتی این که خدا رو به اطلاقه معرفت پیدا کنیم، یکی برای خدا حدود بسازیم و به اون حدود معرفت پیدا کنیم. اون حدودی که میسازیم جلوه های خداست، خود خدا نیست. و خدای مطلق رو هم که نمیتونیم احاطه کنیم، نمیتونیم معرفت پیدا کنیم. پس هر دوش ممنوعه و فرق هر دوش هم روشنه. به کنه رسیدن احتیاج به حدود نداره. در رویت هم همینه، در معرفت هم همینه. اما اگر بخوام کنه رو دریافت نکنیم، باید حدود برش درست کنیم و ما باید درست کنیم. یا جلوه هایی که هست که اونا خودشون حدود دارن، یا باید جلوه ها رو ببینیم که حدود دارن، یا باید برای خدا اگر جلوه نمیبینیم حدود درست کنیم که حدود ندارن. حالا حدود مادی یا حدود ذهنی، حتی جنس فصل هم حدود، منتها حدود ذهنی.
خود جان ما حدود داره.
بله،
یعنی چون جان ما محدوده، خود
به
خود
بخواهیم درک
کنیم محدود میشه.
بله، ما چون محدودیم، یعنی ادراکمون محدوده، باید محدود درک بکنیم. وقت محدودم کنه نیست، حدود داره. یا حدود رو باید بسازیم برای خدا، یا نه حدود ساخته شده رو که همین جلوه هاست درک بکنیم. حدود چی نمیتونیم برای خدا بسازیم، پس ناشا برای همین جلوه ها درک بکنیم.
محدود و نامحدود اصلا مربوط به ماده است. اصلا محدود و نامحدود معنا
نداره. نه محدود معنا داره، نه محدود معنا. خودتون جواب خودتون دادید.
خب پس میخوام بگم این پس اینکه شما محدود و نامحدود میگید
اینا اونجا اصلا ببینید خودتون الان خودتون نه دومیشو نگید، بذارید من یادم میره. این اولیشو جواب بدم،
دوم تکمیل اینه.
خب بفرمایید.
نکته دوم اینه که ما روحمون از همون ذات همون جاست، ما همون جهانه.
بله، هر دو سوالتون جوابی داده میشه که خودتون به اون جواب اشاره کردید. اگر عقل و نفس ما نامحدود باشن. شما اینجا همه چه دل خداوند هم نامحدوده، نامحدود میتونه نامحدود رو آتی کنه. اولا نامحدود هم نمیتونه نامحدود احاطه کنه، چون اصلا نامحدود خودش قابل احاطه نیست، اون قابل احاطه نیست. بر فرض نامحدود بخواد بله؟ اصلا علم یعنی احاطه، چرا مطرح نیست؟ خود خدا به خودش عالم باشه، اون حرف دیگری است، اون کار نداری. اون که با قول شما عینیته، ما اگر بخوام با او به علم پیدا کنیم و احاطه کنیم، شما میفهمید عینیت یعنی ما عین خدا میشیم. اتحاد غلطه، اتحاد حلولی نه غلطه، این هیچ که قائل نشده، نه عرفا نه متکلمی نه فلسفه. حالا من این عرض میکنم، حالا من خواستم شروع کنم به جوابشون، فهمیدن که بله در هر صورت ببینید غیر خداوند هرچی هست محدوده، همونطور که خودتون گفتید لااقل محدود به حدود ذهنی یعنی جنس و فصله، این دیگه لااقل حده. اون وقت نفس رو ملاحظه کنید، نامحدود بالقوه است، نامحدود بالقوه است. عقل نامحدود بالفعل، منطقه اینه مال خارجه، مال تأثیره، مال ماهیت نیست. به لحاظ ماهیت همشون محدوده، هیچ موجودی غیر خدا نامحدود نیست. به لحاظ ماهیت همه دارای جنس و فصلن و همه محدودن. به لحاظ تأثیرم عرض کردم عقل نامحدود باشد بالفعل، نفس نامحدود است بالقوه، همین بالقوه بودن زیغ میاره، تمام اینا حده. چطوری شما میتونید بگید نامحدودن؟ عقل نامحدود من حیث تأثیر میگن نامحدوده، نه من حیث ذات، من حیث ذات جنس و پس داره و محدوده. نفس من حیث ذاتش هم چون بالقوه است محدوده، این موجودات هرچی بیان پایتر محدودتر میشه تا برسیم به موجود مادی که خیلی حدش زیغه. بنابراین همه موجودات محدودن، اگر بخوان نامحدود احاطه کنن نمیشه. گذشته از این عرض کردم خود نامحدود مثلا قابلیت احاطه نداره، برخلاف یه نامحدود دیگه بخواد این نامحدود احاطه کنه نمیتونه، چون خود نامحدود نمیذاره کسی احاطهش کنه، ولی اون محیط میخواد نامحدود بشه. محیط نمیتونه، محیط باید بزرگتر از ماهات باشه، بزرگتر از نامحدود هم که دیگه نمیشه که چیزی بیاد از این نامحدود بزرگتر بشه اون احاطه کنه. بنابراین نامحدود اصلا خودش قابل احاطه نیست، گذشته از این که ماها محدودیم هممون از اون عقل تا هیولا و نمیتونیم احاطه کنیم.
دایش هایدان میگه نفخت و فیهم من
روحی، میگه کل روح من روحی جلوی از اون بله، همش محدودیت واضحه تقریبا برای تمام خلایق.
اگه که به من حضور باشه
بادم
احاطه لازم باشه؟
بله حضور با احاطه یکی؟ بله، اصلا علم احاطه است. ببینید علم حصولی احاطه میکند به صورت، علم حضور احاطه میکند به صورت و اون امر خارجی. علاوه در علم حضورم شما احاطه میکنید. اگر مثلا فرض کنید رؤیتتون رو سنگ رو گذاشتن اینجا، بنابر قول شیخ اشراقم شما این لون سنگ رو به حضور میابید. مشا میگن علم ما به اجسام حصولیه، حضوری نیست. اما شیخ اشراق میگه اگر علم بصری مراد باشه اون حضوریه، شما این سنگ رو با علم حضوری میابید نه با علم حصولی. صورتی لازم نیست تو ذهن و باصره بیاد، همین وجود خارجی معلومه شماست. خب حالا این وجود خارجی معلومه، من این قسمت از سنگی که رو زمین قرار داده شده حضوری پیش من نداره، محات نیست، چون محات نیست من بهش علم حضوری ندارم. همون قسمتی که محاته من علم حضوری دارم، پشت سنگو نمیبینم، فقط همین روبروشو دارم میبینم. نشون میده که در علم حضوری هم احاطه شرطه، اون قسمتایی که احاطه نمیشه علم حضوری بهش تعلق نمیگیره. پس فرق نمیکنه علم حصولی باشه یا حضوری، منتها فرق فقط اینه که در علم حصولی شما به صورت احاطه میکنید، در علم حضوری به خودش احاطه میکنید. بنابراین علم اصلا احاطه، حضور اصلا خود حضور یعنی احاطه. مگه میشه چیزی حاضر باشه به احاطه نشه، یا چیزی احاطه نشه و در این حال حاضر باشه؟ همینی که دارم میگم اون پشت سنگ حضور نداره، چون محاط نیست حضورم نداره. اصلا حضور به معنی احاطه است. بله یک قسمتی، اگه چه اداره قسمت باشه، مجرد نباشه، بسیط نباشه، اگر اداره قسمت باشه یک قسمتش میشه ملاحظه بشه، قسمت دیگهش مخفی بمونه، قسمتش محاط بشه، قسمت دیگهش بمونه. بله
اتحاد عاقل و معقول باید همین بوده،
اتحاد عاقل و معقول احاطه شرطشه. بله حالا به این صورت معنا نمی کنیم، احاطه شرطشه. بله اگر خودش باشه بله. آیا من وقت من علم حضوری به سنگ دارم یعنی خود سنگم؟
در حال اون با علم حضوری به سنگ نداریم، اما علم حضوری مثلا به علت یا علم حضوری به خودمون احاطه یه مقدار توش تصویر
معنایی. علم حضوری به خودمون بله، اون یه حرف دیگه است، اون عینیته. من دارم علم حضوری به خدا رو میگم.
باشه علمی داریم که احاطه نیستیم،
اون که علم نیست اصلا، اون خودمونیم. خداوند به خودش عالمه، این دیگه احاطه نمیخواد. ما به خودمون عالمیم، احاطه بله خودشه. بگید علمه، علمی نداره، خود نفسه. نه چیزی به نفس احاطه کرده باشه. الان حضور نفس ما پیش خود ما خودمونیم، نه یه چیزی به نفس ما احاطه کرده باشه. بله ما بعد از اینکه علم حضوری پیدا میکنیم میتونیم علم حضورمون تبدیل به حصولی کنیم، یعنی ازش صورت بگیریم، وقت بر اون صورت باز احاطه میکنیم، نه بر نفس، که با نفس یکی هستیم. این اونجا که عینیت، خود معنای عینیت رو دقت کنید، یعنی این خودشه، نه اینکه معلوم خودشه. حتی معلوم خودش هم نیست، خودشه. در علم حضوری که ما به خودمون داریم این چنینه، اینطور نیست که نفس ما حاضر باشد پیش خود ما، مگر بر اعتبار فرق بذارید. ولی نفس ما حاضر پیش ما نیست، نفس ما خود ماست. ما دیگه در اینجا اصلا احاطه لازم نیست، این اسم معنی نداره. خودشه بشه محیط به خودشه، بلکه خودشه خودش. اون علم نیست، ما خودمونیم. اون علمی که ما میگیم، اون علمی که ما میگیم روشن کننده شیء، نه خود شیء. اونی که روشن کننده شیء باید بشه احاطه کنه، اما اونی که خود شیء، نه خود شیء. بله چرا ما میگیم علم، میگیم خود نفسه، در این حال اسمش هم علم بذاری. وقتی ما میریم در عالم ملکوت ملک میشیم، یعنی جبرئیل میشیم یا خودمون ملک میشیم؟
نه ما ملک میشیم.
ما ملک میشیم، خب خودمون عالی میشیم، چه قبل از ملکیت چه بعد از ملکیت.
خب میدونم وقتی ملک شدیم حقایق
حاضر یعنی احاطه
کردیم،
حاضر یعنی احاطه کردیم. اگر حقایق خود ما هستید، اما اگر غیر ما باشد باید احاطش کنید. یعنی اون حقایق ما هستیم، اون حقایق ما هستیم، هیچ وقت حقایق ما نیستیم. حقایق پیش ما مکشوف میشن، یعنی محاط میشن، ما میشیم عقل. اون عقله که من نمیشه که. بله بله، اونجا لااقل دویت هست که از طریق مرتبه هست، از طریق شخصیت وجودی هست، ولو هر دو سنخمون عقله. ولی جبرئیل من نیست، من جبرئیل نیستم. اون لااقل یا مرتبه نازله پیغمبره، یا بگید مرتبه عالیه ماست، هر چی اسمش میذارید بالاخره تفاوت میکنه با ما.
حقیقت
که خودش نیست.
چرا دیگه
ایشون مولا صدر میگه
که ما وجود یعنی
تشکیک یعنی مرتبه فرق
ببینید
به لحاظ عرفان فرق میکنه، غیر ممکنه. اگر این حرفایی که شما میزنید چی شرکه که اگر این حقیقت با رقیقت فرق نکنه، ما رقیقه خدا هستیم، یعنی خود خدا هستیم. خب همین که به لحاظ فرق کنه کافیه، همین که به لحاظ فرق کنه کافیه، پس عینیت نیست.
در وجود که باشه
دیگه،
مثلا
در وجود ما ایتو همچنان هستن. نه در وجودم اتحاد نیست، در وجودم اتحاد نیست. هر جا برای که در وجود اتحاد ندارن، وجود واجب با وجود ممکن اتحاد
نه. وجود تو همون مرتبه،
اون تو مرتبه خودش. خب بس شخص تو مرتبه خودش خودشه دیگه، مرتبه بالاتر به اون فرق میکنه. عینیت رو شما ببینید، خودتون میگید من بچه عینیته، پس قبول غیریت هم قبول دارید. اگه غیریت باشه احاطه لازم. همونده
که نمیده که عینیته دیگه، اونجا عینه شده دیگه، احاطه من داره دیگه عینه شده. بله ملاحظه که مثلا ضعیفتر.
شما یه چند لحظه اجازه بدید من حرف بزنم تا مطلب رو بر طبق مبنای خودتون ثابت کنم، نه بر طبق مبنای خودم، بر طبق مبنای خودتون.
شما این مسئله قبول
بله. ببینید شما میگید الان حرف خوبی زدین، حرف همه درست بود، منتها برداشتتون نادرست بود. شما فرمودید این رقیقه عین حقیقت است و در مرتبه خودش خودشه، یعنی من در مرتبه خودم خودمم، پس میتونم خودم احاطه کنم یا نه خودم باشم احاطه نه، بالاتر یا پایینتر رو باید احاطه کنم، بالاتر رو نمیتونم پایینتر احاطه کنم. ببین خودتون فرمودید که هر کس در مرتبه همون مرتبه خودش عینیت داره، یعنی من در مرتبه رقیقه عینیت دارم با مثلا حقیقت در مرتبه خودم و اون در اون مرتبه خودمم، یعنی من در مرتبه رقیقه خودم، در مرتبه انسانی خودم انسانم، این درسته؟ در همین مرتبه هم عینیت هست، در همین مرتبه هم حضور هست، در این مرتبه احاطه لازم نیست، در این مرتبه. ولی شما انتظار دارید من رقیقه حقیقت رو احاطه کنم یا من حقیقت رقیقه خودم رو احاطه کنم، خب این دوتا میشه، این باید احاطه بشه، من نیست که، تو همون مرتبه من خودمم، احاطه لازم نیست، در مرتبه بالاتر که خودم نیستم، در مرتبه پایینترم خودم نیستم، اگه خودم نیستم غیریت هست باید احاطه باشه. روشن مطلبی؟ شما فرمایشون درسته، میگید رقیقه در مرتبه خودش خودشه، درست، ما همین قبول داریم، اونجا احاطه نمیخواد. ولی آیا صرف این که رقیقه در مرتبه خودش خودشه معنیش اینه که در مرتبه بالاترم خودشه؟ مرتبهش دیگه فرق میکنه. خود صدرا معتقده که مرتبه جز مقبمات، تعبیر به مقبم داره، یعنی این مرتبه از وجود با این مرتبه از وجود مقبماشون فرق میکنه. خب وقتی مقبم فرق کنه خودشه فرق میکنه، نمیتونیم بگیم وجود ها یکیه. این که شما میفهمید درسته، در نسبت به علم نفس به نفس هست، چرا مثلا خود علم خود نفسه، این دیگه احاطه نمیخواد. ما به عقول هم علم نداریم، ما به نفس کلی هم علم نداریم،
به آثار عقول
نداریم. بله به آثار
کلی، این در مورد همون کلامی در مورد خداوند میگیم،
در مورد عقول هم میگیم، در مورد نفس کلی هم میگیم، چون نفس کلی هم بالاتر از ماست، ما نفوس جزئی هستیم، ما فقط به پایین تر از خودمون عالمیم، به شرطی که پایین تر از ما یا صورتش پیش ما بیاد یا اینکه فعل ما باشه، حالت ما باشه و اوصاف ما باشه.
جمله
اتحاد با عقل فعال یعنی اتحاد با شعاعی از اشعه عقل فعال، اونم با وجودم شد.
اتحاد با عقل فعال نیست، اتحاد با فعل عقل فعال.
بله اتحاد با شعاعی و الا اتحاد با عقل فعال اون اشکالی داره که همه معروف، اشکال معروفه، اگه من متحد شدم با عقل فعال دیگه شما رو اجازه اتحاد نمیدم، یا اگر من متحد شدم با عقل فعالی که انسان رو درک کرده، چون عقل فعال بسیطه باید تمام مدرکات او رو من درک بکنم، یعنی با یک علم باید همه علوم پیش من روشن بشه، نه خلاف وجدانه.
در مراتب ابتدا ما هرچی جانونسه ارتدا میکنه ابتدایی احاطه پیدا میکنه، وقتی این تبدیل
احاطه شد احاطه به صورت،
بله
احاطه به صورت، البته
بله احاطه که پیدا کردیم ابتدایی جزء جان ما میشه، وقتی تدریج که از حال در آمد به صورت ملکه در آمد خود ما شد، اون موقع دیگه ما یکی میشیم، یعنی این معنی درست
نیست؟ ملکه هم خود ما نیست
اون موقع، ما به احاطه میشیم،
نه خود ملکه خود ما نیست اون موقع، هم یکی نمیشه، ما با غیر هیچ وقت یکی نمیشه، مگه
سهه وجودی ما در واقع بیشتر
شده، سهه وجودی ما بیشتر بشه برای او اشراف پیدا میکنه، نه که با او یکی میشه، یکی نمیتونه میشه با ما اشراف پیدا میکنه.
این مطلب اخیر روی کمی توضیح همینی،
مطلب اخیر من داشتم توضیح میدادم یادم از چی میگفتم، چی بود
بس این که وقتی به عقل فعال ما،
بله به عقل فعال متصل میشیم، ببینید اشکال کردن در مورد اتصال ما به عقل فعال یا اتحاد، اتصال نه، اتصال قبول دارم، اتحاد میگن اگر ما به عقل فعال متحد بشیم، نه که عقل فعال بسیطه، نمیشه گفت با گوشه ای از اون که صورت انسانی در اون گوشه افتاده ما متحد شدیم و لذا فقط صورت انسانی رو درک کردیم، وقتی ما متحد بشیم با اصل عقل فعال متحد میشیم، عقل فعال هم که فقط صورت انسانی در خودش نداره، تمام علوم اولین و آخرین پیشش حاضره، اخه اگه من متحد بشم با او بر اثر ادراک مثلا انسان تنها با او من متحد بشم، لازمش اینه که تمام مدرکات او رو من ادراک کنم با یک ادراک، یعنی با یک ادراک انسان یا شجر من باید تمام مدرکات او رو ادراک کنم و عالم بشم. این خلاف بشتانه، این اشکال معروفی در متفعال گفته. جوابش همینه که من با شعاعی از اشعه او که در اون شعاع انسان منعکس، یعنی اینو ملاحظه کنید، تشبیه حسی میکنم، تشبیه معقول و محسوس میکنم، این شعاع رو که الان به سمت من تابیده شما اینو ادامه بدید میرسید به عقل فعال که در اونجا انسان نهاده شده. این مثال از میکنم تشبیه معقول و محسوسه، بلا عقل فعال این چنین نیست. یعنی به قسم فرض کنید در عقل فعال صور مختلف آمده، من این شعاره که میگیرم و ادامه میدم میرسم به همون قسمتی که انسان در او قرار داده شده، لذا من فقط انسان رو درک میکنم، چون با بقیه اشعه متحد نشدم بقیه چیز رو درک نمیکنم. اینطوری جواب میدیم، البته با تعبیر تشبیه معقول و محسوس. اون وقت شما میگید، شما ممکنه اشکال کنید که اگر تو با این شعاع متحد شدی دیگه شعای دیگه که بخواد انسان نشون بده باقی نمیمونه، چگونه دیگری میتونه انسان رو درک بکنه؟ خب دیگری هم داره متحد میشه دیگه، این چطور؟ تو با این شعا متحد شدی و انتهای این شعا هم انسان بود، انسان رو درک کردی، انسان رو به صورت عقلی درک کردی، نفر دوم که میخواد انسان رو درک بکنه نمیشه، تو این شعا رو پر کردی و این شعا رو به خود اختصاص دادی، دیگه برای کسی که چیزی باقی نمونده. اینم جوابش اینه. شعای خورشیدی نگاه کنید، همین شعاعی که داره میاد آخه شعاع جریان داره، همین شعاعی که داره میاد هم به من میرسه هم به اون میرسه هم به همه میرسه، یعنی خود این شعاع، من از این شعاع برم کنار کسی که بیاد بشینه ادامه شعاع دوباره، یعنی جریان شعاع دوباره او رو شامل میشه. اینطور نیست که شعاع اختصاص به یه نفر پیدا کنه، همه میتونن استفاده کنن. من تشبیه معقول و محسوس کردم
که عالم
متفکر و متفکر داریم، متفکر تجلی میکنه و ما متفکر میشیم. خب تجلی شده، این توضیح میدیم چگونه تجلی میکنه، چگونه ما به اون مرتبط میشیم. عرض میکنم با شعاعش متحد میشیم. پس اتحاد با عقل فعال اشکالی نداره، منتها به معنی اتحاد با شعاع عقل فعال. به بیانی که توضیح دادم
بله
چرا شعاعش که بسیط نیست، شعاعش متعدده، خودش بسیطه، خودش بسیطه، شعاهاش که یکی نیست که. شعاه
بالاخره بخشی از نور
وجودشه دیگه، خودش شعاه دقیقه وجود اون نیست. شعاه خورشید خورشیده، بله حاصل از خورشیده، ولی خود خورشید چه نیست؟
یکی از
شعاها
مثلا
یکی از شعاها نصیب من میشه، ولی نصیب من تنها نمیشه، شما هم فردا بیاد اونو میدونید.
دو تا
به همون شعاع ببینید، اصلا شعاع جریان داره، اون قسمتی حالا به صورت حسی دارم عرض میکنم، قسمتی که نصیب من شده قسمت بعدیش نصیب شما میشه.
که اگه شعاع طولی وجودی هست پس باید معانی که فهمیده میشه فرق کنه، حالا که اگر هر دو نفر مثلا
فرق کنه،
بله که رتبهش فرق کنه، یعنی هر کدوم شعاع طولی تو یک مرتبه اگر معنای انسانیت رو بخوایم بفهمیم دو تا اشکال از اتحادی فرمودید به اتحاد. اشکال اولی بود که اگر من متحد بشم جایی برای اتحاد کسی دیگه نمیمونه، اگر این شعاعی انسان مگر بگیم از عقل فعال چندین شعاع برای انسانیت داره خواهد.
نه یک شعاع بگید.
خب و با اون شعاع اگر من اتحاد پیدا کردم جای اتحاد دیگری نمیمونه. اشکال اول با تعدد شعاع مشکل حل نمیشه.
چرا؟ اگر این شعاع برای من بود همش که مال من نیست، این داره هم تو میاد، این داره ساطع میشه، قسمت بعدش مال شماست.
چی شعاعی که ساطع میشه تو هر لحظهش در مرتبه یک،
نه نه هر لحظه مرتبه نیست، نه خیلی شعاعی که طولی نیست، هر در هر مرتبهش
اونجا که دامه برحال در ایران هستی این شعاع اگر در رتبه
شرعی نکنه
تفاوتش میشه؟
نه شعاع رتبه شرعی نمیکنه. این شعاعی که انسان نشون میده تا آخرش هم همین شعاعی که انسان نشون میده،
یه شعاع،
یه شعاع
همه شعاع اتحاد پیدا کرده، یعنی جای برای اتحاد دیگر
نمیذاره، یعنی از این پایین تا بالا شعاع مال من شد،
دیگه از این پایین تا بالا یه چیز رو نمیتونه نشون بده.
یعنی اگر رتبش هست
شما حسی کنید مطلب ها، حسیش کنید. اگر یه شعاع خورشید بیاد در امتداد این شعاع شما چیزی رو تو خورشید ببینید کسی دیگه نمیتونه ببینه. چرا؟ چون این شعاع جریان داره، یعنی میاد قسمتش نصیب من میشه، قسمت بعدیش نصیب دیگری میشه، قسمت قبلیش هم نصیب قبلی شده.
قبل و بعد که درست میکنید
در حال
قبل و بعد این نیستن، یه حقیقت نیستن. چرا یه حقیقت؟ رتبهاشو
تغییر نمیکنید. آخه
ظاهرا اگه تو اصل غیر حسیش کنید شاید روشن کنید خود معنای امر فعال. یه سری اثرات
شعاعی که انسان رو
شعاعها
وجودی، یعنی از نظر رتبی تفاوت، تفاوت میکنه، ولی شعاع انسان از اول تا آخر شعاع انسانه. شعاعی که انسان رو نشون میده از اول تا آخر، یعنی اون وقتی که من میگیرم شعاع انسان، اون وقتی شما میگید شعاع انسان، فرقی نمیکنه.
شعاع
به هر حال
یه جای کار داره یا مراحل طولی داره؟
مراحل طولی نداره. اگه مراحل طولی درست میکنید مال حسیه، مراحل طولی هم نداره. اون طولی که ما میگیم چون تشبیه میکنیم معقول و محسوس، یه شعاعی میگیریم از فاصله خورشید تا اینجا دراز میکنیم این شعاع رو. این مال مشبهان بهه، یعنی مال مادیه. در غیر مادی اینم نیست. در غیر مادی همون شعاع عقلی هر چی هست. در شعاع مادی من اینو به طول عرض فرض کردم، طولش هم پایینش با بالاش فرق نمیکنه. یعنی شعاع که مراتبش فرق نمیکنه، جایگاهش فرق میکنه. جایگاهش هم به معنی امتیاز نیست، به معنی مرتبه نیست. یعنی این از اون جایی که از خورشید ساطع میشه تا اینجا، این داره یه چیزی رو نشون میده. مرتبهش هم همون مرتبه همین شعاعه، بالا و پایینش چیه. نه اینکه شعاعی در اونجا هست ما فوقش مثلا مرتبه انسانی است، یه خود پایین تر بیاد مرتبه پایین تره. نه، از اول تا آخرش مرتبه انسانی.
مثل اینه که ما همه کمالات حیوان رو داریم، این ما کمالات ایوان رو داریم، جست هستیم، نمیدونم نامی هستیم، اساس همه داریم، ولی هیچ مشکل همیش نمیاد. بس وجوده دیگه که تو در کمالات ما داریم، ولی به حدی نیست اصلا.
بله، اونم کمالات انسان رو داره. اون کمال انسانش از اول تا آخرش چیه؟ چه نصیب من بشه، چه نصیب شما؟ اونجا دیگه تفاوت طولی نیست. اشعه با هم فرق میکنن. شعاعی که انسان نشون میده با شعاعی که مثلا فرس نشون میده فرق میکنه. اما اینا همه تشبیه داره من
میگم. شعاع هم بسیطه، هم یه حقیقت. وقتی این دو تا باشه من باشه بختن پیدا کنم، یه چیزی بر غیرش
اشکال
اول
با مادی
نگید، تضاهم مادی نگید. بله،
کمال مادی ها جان میگه من مادی شد بود داریم هنگرشون میگید. اگر اونجا تمایزی هست، تمایز یا به باید رتبه باشه، در عالم عبور فقط تمایز رتبی داریم.
شما ظاهرن شعا رو محدود میگید، میگید این شعا نصیب من شد دیگه، تموم شد. در حالی شعا تموم نمیشه. اصلا شعا تموم میشه، شعا عقلیه، دارم دائما داری میاد، تموم نمیشه. اون که نصیب من میشه پسر شعاع هست.
اشکال اول رو چرا ما به شعاع میدیم؟
اشکال اول این بود.
اشکال اول خود عقل اول جاری کنیم هم کنیم در عقل فعالی هم جاری کنیم هر شد با این بیانی شما برای شعاع میدید ما تو عقل فعال هم میتونیم بیدیم. در حال اشکال که به عقل فعال گرفته شد این بود. اشکال اول وقتی من با او متحد شدم جایی برای غیر بگیم.
نه، این اشکال دوم. اشکال اول این بود که
ما هم این اشکال را
اشکال دیگه این بود که اگر من با عقل فعال متحد شدم با همه
برای اون اتحاد یکم، اگر من متحد میشم جایی بر غیر نمیم.
بله،
این بیانی که شما برای شعاع دارید میگید دقیقا میشه برای خود عقل فعال هم گفت.
که چی بگیم؟
یعنی من وقتی با عقل فعال یک حقیقت سعی نیست، من که با اون متحد میشم اینجوری نیست که همشون گرفته باشه
همین.
جا بر غیر هم
همینه. درستش هم همین. من مثال شعاع میزنم، عرض کردم تشبیه دارم میکنم، عرض کردم تشبیه میکنم که مطلب بهتر روشن بشه. بلا منظور همینه که من که به عقل فعال متحد شدم، عقل فعالی در بس در خیلی خودم قرار نمیدم. او یه موجود وسیع بینایت، کسی هم میتونه باش متحد بشه. مطمئن من مثال به شعاع دارم میزنم که مسئله رو تفکیک کنم، تبیین کنم. بلا اینطور نیست که اون شعاعهای متعدد مثل خورشید داشته باشه، اینا که بحث حسیه. من اینا رو توضیح میدم برای تبیین مطلب، که هم اشاره میکنم که تشبیه معقول و محسوس میکنم. شما اون خصوصیات حسی رو اینجا نیارید بدون تشبیهش. حالا با تشبیهش گفتم، بدون تشبیهش دیگه واضح شده.
یکی از فیض
هاش
انسان، یه
فیض. فیض مثال خوبیه. به جای شما بگید فیض.
اگر یک فیضه، من با اون یک فیضم،
نه غیر ممکنه یک فیض، غیر ممکنه یک فیض باشه. یک منشأ فیضه، نه خیلی یک منشأ فیضه
نگید یک فیض انسانی هزاران انسان از
یک فیض انسانی است که افاضه های متعدد میشه مثل خود خدا خود خدا افاضه های متعدد داره یک فیض بیشتر نیست فیض انسانیش یه فیضه ولی افاضه های متعدد داره این جریانی که من همین مثال توضیح میدادم ولی همینه دیگه میگم شعار جاری فرض کنید نه راکت جاری فرض کنید یعنی تموم نمیشه این یه مقدار که نصیب اون شد دوباره میاد بر بقیه یعنی افاضه ها متعدده افاضه ها متعدد فیض واحد فیض ولی فیض انسانی واحده ولی افاضه‌اش متعدده هر کی میخواد انسانو دش بکنه به طور کلی یه افاضه جدیدی از عقل فعال میاد فیض همونه منتها افاضه‌اش متعدده
همه اون مفاض اون که من گرفتم با اون که اون گرفت
اون که فرق میکنه چرا دو تا میشه مفاض دو تا میشه
واقعا تشبیه
به حسی بکنیم دو تا شعاع میشه منتها من دو تا شعاع گرفتم که یکیش بالا باشه یکی پایین باشه یکی قبل باشه یکی بعد باشه من اینطوری گرفتم نه دو تا شعاع یعنی یه شعاع انسان نشون بده شعاع فرس یه شعاع است که انسان نشون میده منتها این شعاع دو تا است یعنی قسمت پایین برش رسیم یعنی به قسمت بالا حالا این مال حسیش بود مال غیر حسیش همون تعبیر به افاضه که افاضه های متعدد داره و به این ترتیب هر دو اشکال حل میشه که فیض انسانش با فیض فرسش فرق میکنه لذا اگه من به انسان عالم شدم با فیض انسانی او متحد شدم با فیض فرسیش متحد نشدم بنابراین لازم نیست به همه اون چه که او دارد عالم بشم این اولا ثانیا اینطور نیست که جابر خیر نظرم اون فیض او ریزان است نه فیض او محدود است به طوری که به من بده تموم بشه و دیگه نوبت به کسی دیگه نرسه اینطوری ما اتحاد عقل و معقول رو یا اتحاد بغل فعال رو توجیه میکنیم اشکال مشا برطرف میشه هر دو اشکالشون خب این مطلب تموم شد مطلب بعدی اینه که ابو قره بعد از این که میبینه استدلال امام استدلالیست قوی و از آیه قرآن برداشته میشه عقلم کمکش میکنه نمیتونه رد کنه استدلال و قابل ردم نیست اینطور میگه میگه استدلال شما روایات رؤیت رو تکذیب میکنه از این طریق وارد میشه که ما روایاتی در مورد رؤیت داریم استدلال شما با اون روایت نمیسازه تکذیب روایات جایز نیست پس به استدلال شما اهمیت نمیدیم ولو تماما باشه در مقابل روایت توانایی نداری که بعد امام به جواب میدن در مقابل آیه قرآن روایت نمودی نداره اگر آیه قرآن و عقل داره و اجماع تمام مسلمین داره دلالت میکند بر اینکه این کار محاله روایاتی که در برابر رسیده روایت باید چنار بذاری روایات در مقابل آیه قرآن و در مقابل عقل در مقابل اجماع مسلمین نمودی نداره که امام میتونه جواب شنن اون نمیتونه استدلال امام جواب بده میگه با روایات داره تکذیب میشه با این بیان شما امام میفهمه تکذیب به شیبی نداره چون دلیل قویه وقتی دلیل قوی شد روایت تکذیب میکنه اون روایت رو باید یا توجیه کنی یا بگی سندش درست نیست ولی امام روایت رد نمیکنه با تعبیر جالب میارن اگر مخالفتی باشد روایت رو بذار کنار معنیش اینه که مخالفت نیست قابل توجیه روایت قابل توجیه هست تو یه معنایی برداشت کردی که با آیه نمیسازه ما از روایت آیه معنایی برداشت میکنیم که با آیات بسازه و بعدم امام در جای دیگه در روایت دیگه که ایشون ادعا میکنن بعدن میاد معانی خوب برای رؤیت خدا میارند که از روایت هم همون معانی خوب اراده میشه وقتی اون معانی اراده شد دیگه احتیاج به تکذیب نیست امام میفهمد اگر مخالفتی باشد تکذیبش کن با این اگر میفهمد که مخالفتی نیست ابو قره از خود امام یاد گرفته بر علیه امام هم به کار میگیره میگه که شما با این فرمایشاتتون روایات رو تکذیب کردید. خصوصا اگر این چنین بگویید که پیغمبر نمیتواند بگوید که خدا قابل رؤیت نیست و بعد ادعا کند که من دیدم و همه بگه خدا قابل رؤیت نیست ولی بیان کند که من دیدم، خب این چنین قول پیغمبری، این چنین قولی که ممکن نیست پیغمبر بگوید من دیدم، این چنین قولی روایات خود پیغمبر رد میکنه، روایاتی که میگه خدا قابل رؤیت هست. پس کسی نمیتواند روایات رو تکذیب کند، به خصوص اگر تکذیب به این صورت باشد که شما میفرمایید که شخص نمیتواند بگوید خدا قابل رؤیت نیست بعد با دو چشم خودش بگه خدا، بعد ادعا کنه که با دو چشم خودم دیدم. این شخص اگر بخواد این چنین حرف بزنه بگه خدا قابل رؤیت نیست زیرا که معنا ندارد که من به همه بگم خدا قابل رؤیت نیست و بعد خودم ادعای رؤیت بکنم، این چنین شخصی داره روایت دیگه خودش را تکذیب میکنه، خودش داره میگه من دیدم. و دیگه چطوری میتونه بگه که هیچ کی نمیتونه ببینه منم ادعا نمیکنم که دیدم؟ حالا عبارت رو توجه کنید: به اما قول ابی قره که فیکذب به روایات، یعنی این حرفای شما باعث می شود که تکذیب شود به روایات، یعنی روایات کذب قرار داده بشه، روایاتی که همه دلالت بر رؤیت می کنه. این قول ابی قره اشاره به استدلال دیگری است که داره می کنه، که روایات دیگه داریم. اول یه استدلال به روایت کرد، بعد استدلال به آیه کرد، همه رد شدن، بعد خود امام وارد استدلال شدن، امام استدلال کردن، این نتونست جواب بده، حالا میگه که این استدلال شما روایات دیگر رو تکذیب میکنه غیر از اون روایاتی که من اول گفتم. فاشارتون الى استدلال آخر لانه لم من قطع حجته، ابو قره وقتی حجتش و استدلالش قطع شد تشبث ثانیاً به روایات، دو مرتبه شروع کرد به روایات استدلال کردن و بیان این که فرمان شما با این روایت نمیشه. فکنه او قال، نمیخواد آیه رو رد کنه ابو قره، میگه آیه معنایی داره که من نمیفهمم، اگر بخواد اون معنای ظاهریش رو قبول کنیم باید روایت رو تکذیب کنیم، پس معنای ظاهری رو قبول نمی کنیم تا تکذیب روایت درست نشه و من معنای باطنی آیه رو نمیفهمم، پس آیه رو کنار میذارم به روایت استدلال میکنم. این حرف ابو قره است. فکنه او قال، گویا که ابو قره این چنین گفته: الا نعرف القرز من الآیات فلعل لها، یعنی دل آیات محملی باشد که ما نمیشناسیم، یعنی توجیه ممکنه آیات داشته باشه ما نمیشناسیم، پس صرف نظر میکنیم از آیات چون ممکنه معنای دیگری را داشته باشه. لکن روایات با کثرتی که دارن صریحتون فی ذالک، ذالک یعنی جواز رؤیت، فنخذ به روایات، همون روایاتی که دلالت بر جواز رؤیت میکنه، لان ترک این روایات یؤدی الی تکذیب به این روایات، خصوصا اگر ترک روایات به این صورت باشد، به این صورت خصوصا علی قول من یقول، میگه من ترک روایت میکنم به خاطر اینکه من به همه گفتم نمیشه دید، چگونه خودم ادعا کنم که میشه دید؟ پس منم معتقدم که نمیشه دید. چنین شخصی اگر بخواد این حرفو بزنه خیلی راحت به روایت خودش تکذیب کرده، چون روایتی زیاد داره که من دیدم، و اگه بخواد بگه من که گفتم نمیشه دید پس ادعا نمیتونم بکنم که میشه دید، میگیم پس اگه اینطوره چرا شما در این همه روایات گفته میشه دید؟ خود همین قول شما که میگید من گفتم نمیشه دید پس خودم هم نمیتونم ادعای روایت بکنم، همین داره روایت رو چون خودتون رو تکذیب میکنه، خصوصا بر قول کسی که میگوید چگونه مردی به سمت خلق به سمت تمام خلق می آید و به اونها خبر می دهد که از جانب خدا، از جانب خداست. انه جاء من جاء عند الله، یعنی نبی است، رسولی است، از جانب خدا فرستاده شده. و انه و ادعا می کند که او می خواند مردم را الی الله به امر الله، هم الی الله می خونه هم به دستور خدا داره الی الله می خونه. و می گوید لا تدرک الابصار با آیات دیگر، چگونه انسانی این چنین می گوید که من از جانب خدا آمدم، هر چه میگم حرف خداست، و میگوید که خدا ادراش نمی شود به بصر، اینم از جانب خدا نقل میکنه. ثم یقول ان انا رأیته بعینی، من با تو چشمم او رو دیدم، و حتی بهی علما، و به او احاطه علمی پیدا کردم، و هو علی صورت البشر. چگونه میتواند این رو بگوید؟ خب این چنین کسی که اینو میگوید روایات خودش رو داره تکذیب میکنه. شما خودت گفتی که من دیدم، و چطور میگی که چگونه میشود کسی این چنین بگوید؟ خودت گفتی. فعین هازا، این چنین گفته ای تکذیب صریح روایاته. این استدلال ابو قره است، استدلال سومش که شما دارید با بیان امتناع رویت روایاتی رو که اجازه میدن رویت رو تکذیب میکنید. بعد امام جواب میدن که اینا مخالف آیه است، مخالف اجماعه، اگر مخالف باشد باید تکذیب بکنی، نه استدلال کنی، باید تکذیب بکنی.
خب چه بیانی مخالف
آیه، روایت حاکمه در آیه نبوده؟ بگه حالا شاید به خاطر کسرش نمیگه روایت حاکمه. مرحوم قاضی طوری توضیح داد که نگه روایت حاکمه، میگه من معنای رو نمیفهمم، چون نمیفهمم کنار میذارم، به آیه اصلا تمسک نمیکنم، نه بر علیه خودم نه بر علیه خودم، میرم سراغ روایت. روایت بر آیه ترجیح نمیده، میگه آیه میشه متشابه، من معنیش نمیفهمم، میذارمش کنار میرم سراغ روایت. و عجاب الامام علیه السلام هذا الكلام، یعنی ان هذا الكلام، امام علیه السلام از این کلام جواب دادن به این که روایات اذا کانت مخالفتا للقرآن اولا و مخالفتا لما اجمع علیه المسلمون ثانیا، کذبت به روایات. چند خط بعد شش خط بعد داره کذبت به روایات. اذا روایات اذا کانت مخالفتا للقرآن و مخالفتا لما علیه المسلمون کذبت به روایات، چون کذبت به روایات جواب اذاست، منتها چون فاصله بین شرط و جزا زیاد شده دو مرتبه قبل از کذبت به روایات فاذا کانت کذلک رو که شرط تکرار کرده، فاذا کانت کذلک رو تکرار کرده چون فاصله بین شرط و جزا زیاد شده. پس کذبت به روایت جواب این ازای قبل خودش هست، جواب ازای قبل ترم هست. خب اجماع مسلمون و قرآن چی میگن که روایت میخواد مخالفت کنه؟ گفتیم ازا کانت روایت مخالفتن للقرآن، ولی ما اجماع علیه المسلمون، ما اجماع علیه المسلمون یا مفاد قرآن چی بوده؟ من انهو، این سه تا من پشت سر هم میاره که بیان ما اجمع علیه المسلمونه و بیان قرآنه، که سه تا همون سه تا آیه قرآنه که اولا نمیشه به خدا آتی کرد، ثانیا لا تدرک الابصار، ثالثا لیسه که مثل ایشه، اگر خدا مرئی باشه مثل بقیه مرئیات میشه، در حالی که لیسه که مثل ایشه، که این سه تا آیه رو قبلا خونده بودیم، استدلالش هم بیان کرده بودیم. این مفاد آیه است و مورد اجماع مسلمون هم هست. اگر روایاتی بخواد با اینها مخالفت کنه تکذیب میشه. من انه لا یحاط به علم، که کبراست. بعد ایشون میگه فقط لازم ذالک علی القول بالرؤیه، ذالک یعنی احاطه، ذالک اشاره است به احاطه که از لایحات فهمیده میشه. آیه میگه لا یحاط به علم، در حالی که احاطه بنابر قول بالرؤیه لازم میاد، پس قول به رویت مستلزم احاطه است و خدا میگوید احاطه ممکن نیست، پس رویت ممکن نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، و من انه لا تدرک الابصار، و زاله که این که لا تدرک الابصار گفته شده صریح در این که داره با قول به رؤیت مخالفت میکنه و قول به رؤیت رد میکنه، یعنی صریحا داره میگه رؤیت ممکن نیست، لا تدرک الابصار یعنی رؤیت ممکن نیست. اینم دوتا. سوم و من انه، فکر میکنم باب داشته باشه، کتاب ما باب نداره ولی ظاهرا باید باب داشته باشه. و من انه لیس کمثله شیء، یعنی اون مطلب سومی که از آیه و اجماع مسلمون در میاد اینه که لیس کمثل خداوند شیء، در حالی که به هازا ایزن، هازا یعنی مثل نداشتن خدا، این هازا اشاره است به آیه، مثل نداشتن خدا هم مستلزم این است که بیلزم مستلزم اشتباه معنا کردن، حاضر این مثل نداشتن خدا لازم، مثل داشتن خدا لازم میاد از قول به رؤیت، از قول به رؤیت لازم میاد مثل داشتن خدا، و آیه گفته لیسه که مثل ایشه اون، پس رؤیتی که مستلزم مثل داشتن خداست باطل میشه، چون مثل داشتن خدا باطله، مستلزم این باطل هم باطل میشه. لما عرفت، زیرا شناختی که انهو یعنی رؤیت موجب می شود که خدا مثل اشیا باشد در تعلق رؤیت به او، یعنی مرئی شدن، در مرئی شدن مثل اشیای دیگر باشد، وقت خداوند در مرئی شدن مثل پیدا می کند در حالی که در هیچی خدا مثل نداره. و ان یکونه، یعنی و لازم میاد که خداوند محدود باشه به حدود، به حدود مثلها یعنی مثل اشیا، چون اشیا با همین حدودی که دارن مرئی میشن، خداوند اگه بخواد مرئی بشه باید دارای همین حدود بشه و از این جهت شبیه اشیا میشه، همونطور که اشیا حد دارن خدا هم صاحب حد میشه. و غیر ذالک، بیانات دیگری هم داریم که بتواند در فرض رؤیت مثل بودن خدا با اشیا رو توضیح بده. بالاخره خدا از جهات متعدد مشابه با خلق میشه اگر رؤیتش جایز باشد. حالا میگه فعضا کانت کزالک کذبت به روایت، چه توضیح دادم این جواب اون ازاست، اگر این چنین باشد، یعنی اگر روایاتی مخالف با قرآن و مخالف با اجماع باشد که بیان کردیم، کذبت به روایات، روایات تکذیب میشود و اجماع و آیات مقدم میشند. خب بخونم یه بس باشه وسط مطلبی، اما نزدیکه که وقت تموم بشه، وقت تموم نشده، نزدیکه وقت تموم بشه، بزنیش برای بعد.
وسط مطلبی یعنی تا حدیث عاشق وسط مطلبی یا تو صفت پایین ترش وسط
نه تا دو سه خط دیگه به مطلب میرسیم، میخواد بخونم دو سه خط رو بخونم بله. بله مطلبش هم گفتم، ایشون میفرماد که در کلام امام اشاره لطیفی است به این که این روایاتی هم که تو داری بهش استدلال میکنی مخالف قرآن نیستن، اگر مخالف قرآن باشن، اگر مخالف اجماع باشن بهشون تکذیب میشه. این با اگر فهمانده که این روایت مخالف آیه و و اجماع نیستن، زیرا توجیه حسن براشون هست، توجیهی که بعدا ذکر خواهیم کرد، یعنی مراد از این روایت فهمیده نشده، اگه فهمیده بشه نه با اجماع مخالفه نه با آیه. و فی هذا الکلام، یعنی در این کلام امام که با به صورت شرطیه بیان شده که اگر مخالفتی باشد تکذیب می شود، این شرطیه بیان کردن نشون میده که مخالفت نیست. بر این کلام از امام علیه السلام اشاره لطیفی است به اینکه امام تکذیب نمی کند به روایات وارد در رؤیت، بلکه می فهمد اگر مخالفت ثابت بشه باید تکذیب کرد، و چون توجیه آینده توجیه خوبی است و مخالفت رو نفی می کنه، لذا ما به روایت تکذیب نمی کنیم. کما سیجی او من تعبیل ها، کما سیجی که ماسیجی چیست؟ من بیان برای مای ماسیجی. من تعبیر این روایت به وجوه حسن شریفه در اخباراتیه، در اخباراتیه خود امام توجیه میکنه که رویت چگونه است. خب اگر رویت وضعش روشن بشه در روایت بعدی و این وضع مخالفتی با آیه نداشته باشه، لازم نیست با روایتی که مشتمل بر چنین رویتند تکذیب کنیم. از کجای این کلام امام اون اشاره لطیف در میاد که امام تکذیب به روایت نکرده؟ میفرماید که لعنه او لم یقل کذبت به روایات و اینما قال اذا کانت مخالفتن کذبت به. نفرموده تکذیب میکنی، فرموده اگر مخالف باشن تکذیب میکنی. فلعله لم یکن مخالفتن، شاید اون روایات مخالف آیه نباشه، مخالف اجماع نباشه، بل یکون لون روایات معانی دقیقی که سائل اهلش نبوده، یا اگرم اهلش بوده در اون وقت مصلحت در ذکر اون توجیهات نبوده، لذا امام ذکر نکرده. فقط بهش فرمودن اگر روایات مخالف باشه تکذیب میشه. و دیگه بیان نکردن که مخالف نیست پس تکذیب نمیشه. و چرا بیان نکردن؟ یا سائل لایق برای این بیان ها ندیدن، یا مجلس مجلسی بود که مصلحت نبود در اون مجلس این مطالب گفته بشه. فتبسته
ببخشید استاد، این که فرمودید نمیشود به واجب خداوند احاطه پیدا کرد، به خود اینکه خداوند نامحدوده و ما محدود و محدود احاطه پیدا نمیکنه، این مطلب در مورد فیض منبسط که گفته می شود نامحدوده، چرا در اونجا صادق نباشه؟ چون نامحدود شما... که می تواند به نامحدود احاطه پیدا.
شما می فرمایید که ما دو تا نامحدود داریم، یه نامحدود خداست، یه نامحدودم فیض منبسطه که هر دو نامحدوده. حالا اگر ما محدودیم و نمیتونیم خدا رو احاطه کنیم، فیض منبسط یا وجود منبسط که نامحدوده، اون شاید بتونه خدا رو احاطه کنه. محدود نمیتونه نامحدود رو احاطه کنه، ولی شاید نامحدود بتونه نامحدود رو احاطه کنه. جواب شما اینه که فیض منبسط یا همون وجود منبسط الان در بین ماها، یعنی در بین موجودات قرار داره و هست و همه موجودات متناهی هست. این فیض منبسط بعد از اینکه سور هشت دمیده میشه از تعینات خالی میشه، اون وقت میشه مطلق، وقت میشه مطلق نامحدود. بعدم که دوباره سور نشر آفریده میشه، او باز تعینات روش میاد و تعینات پخش میشن رو او و او باز میشه محدود. یعنی هر تعینی محدوده، پس این وجود منبسط هم که با این تعینات متحد شده عبارت میشه از محدودها، عبارت میشه از بی نهایت محدود، از مجموع این محدودها. خب در این صورت پس نامحدودی باقی نمیده. فقط سوال شما در اون وقتی است که سور هشت دمیده شده، که در اون وقت تعینات پاک شده و فقط یه وجود منبسط بی حد باقی مونده و بی نهایت هم هست. حالا شما میفرمایید در اون حالت این بی نهایت به اون بی نهایت احاطه پیدا کنه. جواب اینه که بی نهایتی که خداست، بی نهایت به ذاته، بی نهایتی که این فیض مبسط، بی نهایت بلغیره، و بی نهایت به ذات یعنی بی نهایت علل اطلاق. به ذات یعنی هیچ قیدی کنارش نیست، او ذاتش بی نهایت است، به طور مطلق بی نهایته. ولی این بی‌نهایت بلغیره، همین بلغیر حدی براش حساب میشه. معلول بودن، بلغیر بودن، ممکن بودن، اینا حده، حد براش حساب میشه. پس این اگرچه بی‌نهایت است، یعنی فیض منبسط اگرچه بی‌نهایت است به این معنا که هر چقدر تعین رو بپذیر دوباره جا برای پذیرش تعینات بعدی داره، از این جهت بی‌نهایته. ولی بالاخره از جهت این که متصف به بلغیر، متصف به امکان، متصف به معلولیت، از این جهت میشه محدود. پس ما بی‌نهایتی نداریم که بتواند مقابل خداوند بی‌نهایت به حساب بیاد و خدا رو احاطه کنه. گذشته از این که اصلا بی‌نهایت قابل احاطه نیست.
یه فرق مهمی هم که این وضعات داره فیض منبسط، چون از قبل هم شما فرمودید که ذات
یک پارچه این عین ذاتشه. اون وقت مراتب نداره که ممکن یه قسمت باشه. ولی در فیض مطلق
در فیض مبسط اصلا
مراتب مراتب میشه.
مراتب هست، تعدد هست، به خاطر تعینات البته. به خاطر تعینات عرض میکنم تا وقتی تعینات با فیض منبسط هست، خب خود تعینات محدوده. یعنی فیض منبسط میشود عبارت از محدودها. بعد که سوره 8 دمیده میشه و این تعینات پاک میشه، اون وقت دیگه این وجود منبسط عبارت از محدودها نمیشه، عبارت از خودش میشه. خودش هم بی‌نهایت، منتها در اون صورت، در اون صورت محدود است به حد بلغیر بودن، محدود است به حد معلول بودن و ممکن بودن، بازم شد محدود.
اینا میگن فیض الهی واحده، المعلول لایسرن.
فیض الهی واحده، واحد نامحدود هم است. نامحدود یعنی هر تعیونی بهش بدی میتونه به تعیون بعدی بپذیره.
اینکه شما فهمید عین تعیونات و تکثر الان درست جور در نمیاد. فلسفه میگن واحد است و همین هم توجیه میکنن که از علت واحد یک معنی سازه.
بله، فیض منبسط واحده، فیض منبسط واحده، ولی تعینات متعددش میکنه. اگه بی تعین باشه، اگه بی
تعینات درش درست نکنید، چیه که متصف به وحدت میشه؟
در مقام 8، در عرض کردم در سوره 8، این تعینات از بین میره، خدا میماند و این فیض منبسط که وجه الله.
خب این که
در موقع صدور خداوند در همون ازل این فیض منبسط رو طوری صادر کرد که از ازل تا ابد رو پر کنه. از همون اولم، البته نه اول رتبی، از همون اولم همراه بود با موجودات ازلی، با تعینات موجود ازلی، یعنی عقل و موجودات فلکی و اینا که ازلی ازلیت داشتن. از همون اول همراه بود با این تعینات. منتها تعین رو بردارید وحدت داره، خود وجود وحدت داره، اما با تعینات وحدت نداره. از اول هم همراه تعینات ازلی بود، تعینات مادی رو به تدریج داره میپذیره، ولی تعین ازلی رو از همون اول داشت.
یک حیثیت واحدی داره که عقل میفهمه.
یعنی با قطع نظر از تعینات وجودی باقی میمونه که حد که واحده، منتها بازم حد داره ها، حد معلول بودن داره، حد بلغیر. از معذارت مطلب دیگریست که بزنید فرجه هسته بردیشان.